ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شبانگاهی 19 تیر ماه سال 95 برابر با 8 ژوئیه 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید پروستات هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو. در این مجله بیشتر خواهید شنید درباره آخرین تحولات شهر دالاس آمریکا بعد از مرگ 5 مأمور پلیس. اما قبل از شنیدن این گزارش ها ابتدا بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان از همکارم مهراد میردامادی.
ایران گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد آزمایش موشک‌های بالستیک را غیر واقع بینانه خواند. این گزارش با انتقاد از آزمایش‌های موشکی ایران آن را ناسازگار با توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی دانسته است. روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز گزارش داد که گزارش محرمانه بانکیمون آزمایش‌های موشکی ایران را با آنچه روح سازنده توافق هسته‌ای خوانده ناسازگار یافته است. گزارش دبیرکل سخنی از نقض قطعنامه شورای امنیت از جانب ایران به میان نیاورده و گفته از شورای امنیت باید خود در این باره اظهار نظر کند. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک مقام وزارت خارجه که نامی از وی برده نشده درباره این گزارش آورده است، با آقای دبیرکل و همکارانش توصیه می‌کنیم گزارش واقع بینانه ارائه کنند و زیر بار فشار برخی اعضای شورای امنیت نروند. پس از آزمایش‌های موشکی سپاه پاسداران در اسفند ماه گذشته، ایالات متحده و متحدان غربی‌اش گفتند که تهران با این آزمایش‌ها قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده و از دبیرکل سازمان ملل خواستند تا به این موضوع رسیدگی کند. وزارت خارجه آلمان می‌گوید در پی گزارش سازمان‌های اطلاعاتی این کشور، اقدام‌های تدارکاتی ایران در زمینه‌های موشکی و هسته‌ای را به دقت زیر نظر دارد. مارتین شافر سخنگوی وزارت خارجه آلمان گزارش‌های اطلاعاتی در این زمینه را نامطلوب خواند، اما تأکید کرد که به لحاظ زمانی این گزارش‌ها دوره قبل از امضای توافق هسته‌ای را در بر می‌گیرد. وی در این حال تصریح کرد که آلمان و دیگر قدرت‌های جهانی اطمینان حاصل خواهند کرد که ایران به تعهدات خود پایبند بماند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در نشست سران ناتو در لهستان به سر می‌برد، درباره رخدادهای شهر دالاس گفت تیراندازی و درگیری در دالاس حمله حساب شده علیه افراد پلیس بوده است. وی گفت پلیس برای امن نگاه داشتن تظاهراتی مسالمت‌آمیز در خیابان بود که هدف قرار گرفت. آقای اوباما در این حال گفت هیچ خشونتی قابل توجیه نیست. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت We also know that when people are armed with powerful weapons وقتی مردم به سلاح‌های قوی مسلح باشند چنین حملاتی قربانیان بیشتری می‌گیرد و در روزهای آینده باید به این واقعیت‌ها پرداخته شود. همزمان پلیس دالاس اعلام کرد که سه فرد مظنون در ارتباط با این تیراندازی‌ها را دستگیر کرده. همچنین ارتش آمریکا هم گفت که یک مظنونی که در اثر حملات پلیس کشته شده پیش از این عضو نیروهای ذخیره ارتش آمریکا بوده است. حسن هاشمی وزیر بهداشت در نامه‌ای به رئیس سازمان نظام پزشکی ایران خواستار رسیدگی سریع و شفاف به پرونده پزشکی عباس کیارستمی در تهران و پاریس شد. وزیر بهداشت در نامه خود با اشاره به درخواست خانواده کیارستمی و جامعه هنری کشور همچنین خواستار آن شده تا پس از بررسی‌های کارشناسی افکار عمومی در جریان بررسی‌های سازمان نظام پزشکی قرار بگیرند و همزمان با سفر وزیر نفت جمهوری اسلامی به ماهشهر دور تازه عملیات اطفای حریق در پتروشیمی بوعلی آغاز شد. پتروشیمی بوعلی از روز چهارشنبه دچار آتش سوزی شده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از مهرداد میردامادی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. گزارش کمیته یه ویژه بررسی حقوق‌های نجومی به رئیس جمهور ایران.
این بحران دیگه از یک پروژه صرفاً علیه دولت فراتر رفت، در حقیقت کلیت نظام جمهوری اسلامی رو نشونه گرفت.
دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید آزمایش موشک‌های بالستیک ایران هماهنگ با روح سازنده توافق هسته‌ای نیست.
جمهوری اسلامی میگه این موشک‌ها موشک‌های متعارف هستن و بالیستیک به معنی که اصطلاح حمل سلاح‌های اتمی داشته باشن ندارن، که این با خود تکنولوژی مورد استفادهشون توافق نداره.
واکنش ایران به تصویب طرح نمایندگان مجلس آمریکا برای جلوگیری از فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران.
حساسیت ایران رو میشه فهمید، چون این مسئله فروش هواپیما به ایران یکی از مسائل مهمی بوده که در مذاکرات منجر به برجام دو طرف درگیرش بودن.
و اگر تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. در پی کشته شدن 5 مأمور پلیس در شهر دالاس ایالت تگزاس در آمریکا، رسانه‌های این کشور از بهت و حیرت آمریکاییان خبر می‌دهند. بیشتر بشنوید از همکارمون در واشنگتن نادر صدیقی.
عصر روز پنجشنبه تظاهرات آرام مردم دالاس در ایالت تگزاس در اعتراض به کشته شدن 2 سیاه‌پوست در 2 ایالت دیگر با حمله‌های مسلحانه و ناگهانی علیه پلیس به هرج و مرجی کم سابقه و جنگی خیابانی تبدیل شد. 5 تن از ماموران پلیس که وظیفه محافظت از تظاهرات را بر عهده داشتند در همان آغاز یورش مسلحانه کشته شدند و 14 تن از جمله 12 پلیس دیگر هم زخمی شدند و به بیمارستان انتقال یافتند. رئیس پلیس دالاس اعلام کرد که مهاجم تک تیرانداز کشته شده و رسانه‌ها هم با اعلام هویت مهاجم کشته شده خبر دادند که او جوان 25 ساله‌ای به نام میکا خاویر جانسون از ساکنان دالاس بوده است. دیوید براون رئیس پلیس دالاس بامداد آدینه از دلایل اقدام میکا جانسون اطلاعاتی در اختیار خبرنگاران قرار داد. رئیس پلیس شهر دالاس گفت که مهاجم نسبت به جنبشی که خشونت علیه سیاهان را برملا می‌سازد و نیز از کشته شدن 2 سیاه‌پوست به دست پلیس خشمگین بوده است. او همچنین از سفیدپوستان شکوه کرده و گفته بود که می‌خواهد مردم سفیدپوست به ویژه ماموران سفیدپوست را بکشد. این جوان در این حال تاکید کرده که به هیچ گروهی وابستگی نداشته و به تنهایی اقدام به تیراندازی کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در کنفرانس سران کشورهای عضو پیمان ناتو به ورشو پایتخت لهستان رفته است، در واکنش به رویداد دالاس آن را اقدامی نفرت انگیز نامید. آقای اوباما گفت که بی‌تردید در مورد انگیزه های این حادثه اطلاعات بیشتری به دست خواهد آمد، ولی روشن است که برای این گونه حمله ها و یا هر اقدام خشونتبار علیه ماموران قانون هیچ گونه توجیهی وجود ندارد. تظاهرات دالاس مانند تظاهرات در شهرهای بزرگ و کوچک آمریکا علیه خشونت و به دنبال کشته شدن 2 مرد سیاه‌پوست در 2 ایالت مینه‌سوتا و لوئیزیانا برگزار شد. حسین قاضیان جامعه شناس مقیم آمریکا رویدادهای اخیر در شهرهای مختلف این کشور را چنین تحلیل می‌کند.
به نظر می‌رسد که هم یک پس زمینه تاریخ اجتماعی عمیقی که حاکی از تفاوت و تفریق نژادی است در جامعه آمریکا بین رنگ پوستان به ویژه سیاهان و سفیدها زمینه اساسی این موضوع است. ولی حواسی هم که تو این 2-3 سال اخیر خصوصا در این 2 روز اخیر رخ داد به اون زمینه که شبیه یک بشکه باروت پنهان شده است مجال داد که دوباره منفجر بشه. چند بار تا حالا از این انفجارها در تاریخ مدرن آمریکا اتفاق افتاده به دلیل اون زمینه تفاوت نژادی که وجود داره و بعضن با تبعیض همراه بوده. یه سابقه خیلی قدیمی تری از بردهداری پشتشه. برای همه اینها در واقع یک نوع نقار و شکاف جدی در جامعه آمریکا ایجاد کرده. وقتی این خودش رو با خون و خشونت پلیس به عنوان قوه قاهره حاکمیت که فرض میشه که در دست سفید هاست مرتبط میشه، این زمینه خیلی غلیان پیدا میکنه، خصوصا در این 2 روز اخیر. همونطوری گفتم چون 2 تا واقعه پشت سر هم اتفاق افتاد و درک عمومی این بود که پلیس در این زمینه مقصر هست و پلیس های سفیدی که به مرد سیاه‌پوست شلیک میکنن که بعضن بی‌دفاع هستن یا تحت کنترل پلیس هستن و ظاهرا خطری به نظر نمیرسن و کشته میشن و قضاوت عمومی است که اگر فرد سفیدپوست بود چنین اتفاقی نمیافتاد. و این رو فقط مردم آمریکا نمیگن، فرماندار ایالت میگه، رئیس جمهور میگه و همه متوجه هستن که یک مسئله است و فقط مسئله سیاه‌ها نیست، مسئله آمریکاست. برابر اگر در این چنین چشم اندازی بخوایم نگاه بکنیم، اون زمینه‌های تاریخی و خود این حوادث که این دو سه روز اتفاق افتاد خیلی کمک کرد، ولی شاید این حادثه که در مورد کشتن 5 پلیس در دالاس اتفاق افتاد ورق رو برگردونه و این خشم رو تا حدی کنترل کنه.
رسانه‌های آمریکایی نیمروز آدینه گزارش دادند که یک جوان 21 ساله نیز در شهر اتلانتای ایالت جورجیا به سوی یک مأمور پلیس تیراندازی کرده و ساعتی بعد دستگیر شده است. این گزارش حاکی است که در این تیراندازی به کسی آسیبی نرسیده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنید از همکارم آزادی اسدی با این موضوع که گزارش کمیته ویژه بررسی حقوق‌های نجومی به رئیس جمهور ایران ابلاغ شد.
کمیته ویژه‌ای که با ابلاغ رئیس جمهور ایران برای بررسی مسئله فیش‌های حقوقی تشکیل شده بود، گزارشی را منتشر کرده است که امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور را بر خود دارد. در این گزارش معاون اول رئیس جمهور ایران گفته با بررسی پرداخت‌های غیر متعارف مدیران دریافت کننده این نوع حقوق‌ها استعفا کرده یا برکنار شدند و مازاد دریافتی آنها به دولت برگردانده شده است، روندی که گفته شده استمرار خواهد داشت. آقای جهانگیری چند پیش در نشستی اعلام کرده بود هیچ استثنایی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
تصمیم دیگری که گرفتیم این هست که هیچ ذی‌نفعی حق نداره در مورد خودش تصمیم گیری بکنه. هیئت مدیره یه مجموعه‌ای منشینن راجع به اینکه به خودشون وام بدن تصمیم میگیرن.
این کمیته گزارش داده بخشی از این پرداخت‌ها با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشی به دلیل استفاده حد اکثری از سقف اختیارات قانونی و بخش دیگر به دلیل وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی انجام شده است. مواردی که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران آنها را نامشروع خوانده بود و گفته بود باید با آنها برخورد شود.
دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و کسانی اگر بیقانونی کردند مجازات بشوند و اگر سوء استفاده از قانون هم شده است اینها را بایستی از این کارها برکنار بکنند. اینا کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.
بر اساس تصمیم‌هایی که این کمیته گرفته و منتشر شده است، افراد ذی‌نفع در تصمیم‌گیری غیرقانونی نسبت به پرداخت‌های غیر متعارف ضمن برکناری از مسئولیت به هیئت تخلفات اداری معرفی شده و باید حقوق‌هایی را که به صورت غیرقانونی دریافت کرده‌اند به دولت برگردانند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، گزارش این کمیته را اقدامی چند جانبه می‌داند.
رسوایی حقوق‌های نجومی کاری ترین ضربه جناح تندروی اصولگرا به دولت روحانی در 3 سال گذشته بود. جدا افکار عمومی رو شوکه کرد، اعتبار دولت رو با خدشه جدی مواجه کرد. با اینکه واضح بود سناریوی جناح افراطی و حلقه حامیان آقای احمدی نژاد هست که خودشون متهم به فسادهای بسیار سنگین‌تر بودند، اما افکار عمومی همدلی چندانی با دولت آقای روحانی از خودش نشون نداد. با این حال بعداً معلوم شد که این فقط در دولت روحانی نبوده، حداقل در دولت آقای احمدی نژاد و در دولت آقای هاشمی رفسنجانی هم بوده و فقط در دولت نبوده. و افشاگری روزنامه ایران نشون داد که در نهادهای زیرمجموعه آیت الله خامنه‌ای یا دستگاه‌های زیرمجموعه سپاه، شهرداری و نیروی انتظامی هم چنین چیزی وجود داشته. اینجا بود که این بحران دیگه از یک پروژه صرفاً علیه دولت فراتر رفت، در حقیقت کلیت نظام جمهوری اسلامی رو نشونه گرفت. بنابراین گزارش آقای جهانگیری فقط گزارشی با هدف تبرئه دولت آقای روحانی نیست، با هدف احیای اعتماد به شدت آسیب دیده مردم به کلیت نظام جمهوری اسلامی است.
این کمیته همچنین به رئیس جمهور ایران پیشنهاد کرده حقوق‌هایی که با استفاده از برداشت‌های حداکثری از اختیارات پرداخت شدند با تعیین سقفی که در شورای حقوق و دستمزد تصویب می‌شود به دولت برگردانده شوند. در چند هفته گذشته مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه ملی به صورت دست جمعی استعفا کردند. رئیسان بانک‌های صادرات، ملت، رفاه کارگران و قرض‌الحسنه استعفا کرده یا از مقامشان برکنار شدند. در این میان برخی از مسئولان و وزرا در رسانه‌های مختلف حاضر شده و در این زمینه توضیح دادند. رویه‌ای که دولت حسن روحانی در این زمینه در پیش گرفت، پاسخ‌هایی که داده شد و برکناری‌ها و استعفاها از دید برخی تحلیلگران از جمله مهدی مهدوی آزاد در افکار عمومی مردم ایران نقش تازه‌ای را به وجود آورده است.
رویکرد دولت آقای روحانی و همچنین گزارش آقای جهانگیری این بوده که این تهدید رو به یک فرصت تبدیل کنند، یعنی نشان بدند که حداقل مثل دولت آقای احمدی نژاد عمل نمی کنند، پاسخگو هستند در مقابل فشار اجتماعی. بر اساس آنچه که این گزارش میگوید و اتفاقاتی که تا الان افتاده، این ماجرا یکی از معدود پرونده های 14 دهه گذشته در جمهوری اسلامی است که مقصران مسئولیت میپذیرند و مجازات میشن و پرونده یک سرنوشت نسبتا مشخص پیدا میکنه. گزارش آقای جهانگیری هم لحنی پرخاشجویانه حتی نسبت به منتقدان و اصولگرایان تندرو نداره، گزارشی نیست که فرافکنی بکنه، متمرکز هست بر سازماندهی وضعیت پرداختها و حقوقها. توضیح میده که مسائلی مثل تعدد بخشنامه ها، انحلال سازمان مدیریت در زمان آقای احمدی نژاد، ضعف دستگاه های نظارتی از جمله دستگاه های مربوط به مجلس، قوه قضاییه و طبعا دستگاه های زیر مجموعه خود دولت باعث چنین وضعیت پیچیده ای شده و در پایان هم توپ رو به زمین دستگاه های غیر دولتی، مشخصا زیر مجموعه سپاه پاسداران آقای خامنه ای، قوه قضاییه، نهادها مثل آستان قدس رضوی و غیره میندازه و از کلیت حاکمیت میخواد که به روند جمع کردن این بحران بپیوندند.
کمیته منتخب معاون اول رئیس جمهور ایران از وزارتخانه های بهداشت، اقتصاد، نفت و صنعت و معدن به عنوان 4 وزارتخانه نام برده که در آنها حقوق های غیر متعارف به مدیران پرداخت شده است. اما علی مطهری نایب رئیس مجلس اعلام کرده پرداخت حقوق بالا تنها محدود به مدیران دولتی نیست و به گفته او در برخی از نهادهای دیگر از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، نهاد اقتصادی و مالی تحت نظر آیت الله خامنه ای هم این موضوع وجود دارد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به تصویب طرحی در مجلس نمایندگان آمریکا برای جلوگیری از فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ به ایران گفت دولت آمریکا موظف است هر چه با برجام مغایرت داشته باشد را رفع کند. درباره این واکنش بابک غفوری آذر با مرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز آمریکا گفتگوی کرده که میشنویم.
بله، فکر میکنم که برای موضع ایران از دیدگاه دیپلماتیک درسته، اونها نباید خودشونو در دعواهای داخلی دولت امریکا دخیل بکنن، اما شاید موضع آنچنان واقع بینانه ای نباشه در رابطه با اینکه آینده برجام چی هست. برای حساسیت ایران رو میشه فهمید، چون این مسئله فروش هواپیما به ایران یکی از مسائل مهمی بوده که در مذاکرات منجر به برجام دو طرف درگیرش بودن.
و فکر میکنید دولت آمریکا میتونه این انتظاراتی که الان وزارت خارجه ایران بیان کرده رو برآورده بکنه؟
حقیقتا پاسخ به این سوال مشکل هست، چون فکر میکنم که با در نظر گرفتن آنچه دیروز گذشت، شانس اینکه کل کنگره همین مسئله رو تایید بکنه زیاد هست. زمان این مسئله هم خیلی مهم هست، اگر این داستان به بعد از نوامبر برسه فکر میکنم دیگه دولت آقای اوباما نتونه کار چندانی در اون رابطه انجام بده. به هر حال آقای اوباما قصد داشتن که چه در رابطه با ایران چه در رابطه با کوبا مسائل رو به آن حد پیش ببرن که دیگه بعد از اونها نشه اونها رو عوض کرد، ولی فکر میکنم که با این مشکلاتی که امروزه در این فضای سیاسی امریکا ایجاد شده شاید این یکم دور از ذهن و واقعیت باشه که بشه یه چنین چیزی انجام بشه. بنابراین احتمالش بسیار زیاد هست که بسته به اینکه در انتخابات امسال امریکا چه اتفاقی خواهد افتاد، آینده این مسئله فروش هواپیما به ایران و سایر فعالیت‌های تجاری با ایران هم یک مقدار دستخوش این تغییرات بشه.
یعنی شما پیش بینی میکنید که حتی ممکنه که این توافق فروش هواپیما به ایران هم انجام نشه؟
ببینین، هم آقای اوباما هم آقای کری اینجور که معلوم است خیلی دارن سعی میکنن که خزانه داری امریکا رو قانع بکنن و همچنین مخالفین رو در کنگره و سنا که با این مسئله مخالفت نکنن، چون به نظر من این، چون از اونجا که این قرارداد مهمترین قرارداد تجاری است که ایران داره میبنده، اگر این مسئله زیرآبش زده بشه فکر نمیکنم میشه انتظار داشت که شرکت های دیگر امریکایی هم بخوان بیان و در ایران سرمایه گذاری هنگفتی بکنن. بنابراین این مسئله کلیدی خواهد بود برای هر دو طرف این قرارداد برجام. بله، امکانش هست. من فکر میکنم اگر به خصوص آقای ترامپ به قدرت برسن میشه گفت که این مسئله خیلی زیر سوال خواهد رفت. حتی اگر این به نحوی این مسئله تایید بشه، باز هم میتونن یک قفلی بر اون بز بزنن، به این معنی که محدود کردن بانک صادرات واردات امریکا برای اینکه کمک بکنه به شرکت ها یا کمک بکنه به ایران برای این گونه خریدهایی که رقمش بسیار بالا هست، اگر اون هم حتی مورد تایید قرار نگیره، مشکل اساسی در تهیه منابع مالی برای این گونه خریدها خواهد بود. بنابراین میشه به شکل دیگه هم به اصطلاح زیراب اون برجام رو زد.
و فکر میکنید این اتفاق ممکنه حتی در مبادلات مالی بانک‌های اروپایی با ایران هم تأثیر بذاره؟
بدون شک. ببینید الان هم امروز هم شرکت ایرباس به خاطر اینکه بیش از 10% چیزهایی که استفاده کردن در اون هواپیما متعلق به امریکا هست، اونها هم به اجازه دولت امریکا احتیاج دارن. بنابراین نه قرارداد ایرباس نه قرارداد بوئینگ بدون تصویب دولت امریکا تونه انجام بشه. و همینجوری گفتم مسائل دیگه، ایران علاقمند به پیوستن به سازمان تجارت جهانی هست. آقای اوباما با این مسئله موافق هست، چون فکر میکنه هرچه ایران بیشتر ادغام بشه در بازار جهانی میتونه به تغییرات مثبتی در حوزه سیاست ایران منجر بشه. اما حتی این مسئله هم فکر میکنم که امروزه در با این هوای سیاسی، جو سیاسی که در کنگره امریکا غالب هست، این مسئله هم زیر سوال خواهد بود.
واکنش ایران به تصویب طرح نمایندگان مجلس آمریکا برای جلوگیری از فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران، گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنیدید با مرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا.
ما آنچه را که دنیا بدان امید بسته بود،
We are creating the conditions for building trust.
این چنین نخواهد بود که یک طرف مذاکره برنده باشد و طرف دیگر بازنده.
در سالگرد توافق اتمی، تأثیر آن را بر زندگی شما و جهان سیاست بررسی می‌کنیم. هر روز در ساعات 12:30، 16:30، 20:30 و 23:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
پس از برجام،
این سلسله برنامه پس از برجام کار همکارم هانا کاویانی رو میتونید از فردا بشنوید. اما در ادامه بشنوید گفتگویی با این موضوع که بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید آزمایش موشک‌های بالستیک ایران به تعبیر او هماهنگ با روح سازنده توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی نیست. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با مهران براتی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در آلمان، و ارزیابی او رو از گفته‌های دبیرکل سازمان ملل متحد پرسیده. مهران براتی:
در این قطعنامه 2231 که طبق اون شورای امنیت قطعنامه‌های تحریمی قبلی رو پیشین رو لغو کرده، یک بیانیه ضمیمه‌ای داره که در اونجا آمده که ایران تا 8 سال از هر گونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالیستیکی که با قابلیت حمل سلاح اتمی طراحی شدند خودداری کنند. یه قسمت مربوط میشه به موشک‌های بالیستیکی که قابلیت حمل سلاح دارن. قسمت دوم جمله پرتاب موشک‌هایی است که با استفاده از تکنولوژی موشک‌های بالیستیک ساخته شدن. جمهوری اسلامی میگه این موشک‌ها موشک‌های متعارف هستند و بالیستیک به معنی که استعداد طرح اصطلاح حمل سلاح‌های اتمی داشته باشند ندارند، که این با خود تکنولوژی مورد استفادهشون توافق نداره. در اون بیانیه که عرض کردم، مصوبه 2231 شورای امنیت، در اونجا ممنوعیت نیست، از ایران خواسته شده است. این به اون معنا است که جمهوری اسلامی میگه این هیچ نوع الزام حقوقی برای ما نداره، یه نوع اظهار تمایلی شده.
آقای براتی، الان هم ایران و هم کشورهای غربی حاضر در گفتگوهای هسته‌ای با استناد به قطعنامه 2231 دیدگاه‌های خودشون رو درباره آزمایش‌های موشکی ایران توجیه می‌کنن. الان مشکل کجاست؟ آیا در متن قطعنامه 2231 یا اینکه تفسیر اشتباهی که هر یک از طرفین نسبت به متن این قطعنامه دارند؟
اینکه الزام حقوقی نداره، این واقعیت، این موضع جمهوری اسلامی از این نظر درست است. اما این مسئله که قسمت دومی که عرض کردم که از ایران خواست خواسته شده که استفاده از موشک‌هایی که با تکنولوژی موشک‌های بالستیک ساخته میشه از پرتاب این گونه موشک‌ها خودداری بکنه، خب این یه نوع بخش دیگر واقعیت است. ببین، شما در نظر گرفته شده که اگر اعضایی که حق وتو در شورای امنیت دارن تشخیص بدن که برجام طبق معاهده انجام نمیگیره، میتونن خاص بازگشت این به شورای امنیت بشن با مصوبه‌ای که در حقیقت لغو میکنه مصوبه 2231 و تحریما به وضع سابقشون برمیگردن. اما این یه پیشرط داره، اون پیشرط هم این است که این کمیسیون حق حل اختلافی که در نظر گرفته شده او هم قبلا خواسته باشه و بگه بله الان تخطی صورت گرفته و مسئله باید به شورای امنیت بره.
آقای براتی، حالا این ابراز نگرانی و اظهارات دبیر کل سازمان ملل نسبت به موضوع آزمایش‌های موشکی ایران چقدر میتونه راه رو برای پیامد های تازه علیه ایران باز کنه؟
ممکنه اثرگذار باشه در این حد که سران سپاه و به خصوص در این موضع اجرایی رئیس جمهور لااقل و یا رؤسای مجلس و یا قوه قضاییه، اینهایی که به صورت تعیین سیاست میکنن، گفته های سران سپاه رو به نوعی اظهار نظر شخصی تلقی بکنن. این تهدیدی که در فضای بین المللی قرار گرفتن و مرتب این حق رو برای اسرائیل به وجود آورده که به عنوان کشوری که مورد تهدیده طبق موازین و طبق اسناد سازمان ملل، کشوری که مورد تهدید داره، یه حق دفاع از خود داره در حد پیشگیری از وقوع، یعنی در عمل حرفای سران سپاه این امکان حقوقی رو برای اسرائیل به وجود میارن که برای دفاع احتمالی از خودش حتی حمله پیشگیرانی هم به کشوری که او رو مورد تهدید قرار میده بکنه، و این خب پای کشورهای غربی رو، پای آمریکا و کشورهای اروپایی رو هم وارد داستان خواهد کرد. و همون مسئله‌ای که قرار بود با انجام برجام و توافق اتمی جلو این خطر گرفته بشه، به نوع دیگری این شمشیر داموکلس بالای سر جمهوری اسلامی و ملت ایران هست و مورد خطر حملات هوایی و نظامی کشورهای دیگر قرار بدن.
گفتگوی رضا جماری رو میشنیدید با مهران براتی. در ادامه گزارشی بشنوید از مهرداد قاسمفر درباره نشست سران ناتو در ورشو.
نشست سران ناتو روز جمعه به مدت 2 روز در ورشو پایتخت لهستان کارش را آغاز کرد. نشستی که به دلیل مسائلی چون خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و نیز تصمیم گیری درباره استقرار نیروهای جدید در کشورهای حوزه بالتیک از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. نشست ناتو با هدف بالا بردن بیش از پیش سطح امنیت در بیرون از محدوده ناتو و نیز افزایش توان دفاعی و بازدارندگی برگزار می‌شود. این نشست که در یک جو امنیتی بسیار بالا در پایتخت لهستان کارش را آغاز کرده، باید درباره مسائلی چون استقرار 4000 نیرو در مرزهای شرقی لهستان و نیز کشورهایی چون لیتوانی، لتونی و استونی تصمیم گیری کند. اهمیت این تصمیم گیری ها به حدی است که ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، آنها را جدی ترین اقدامات این سازمان پس از جنگ سرد خوانده است. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان ناتو روز جمعه موافقت خود را با استقرار 4 گردان 3 تا 4000 نفره در کشورهای حوزه بالتیک و شرق لهستان اعلام می‌کند تا بدین ترتیب به آن دسته از کشورهای عضو این سازمان که در شرق واقع‌اند اطمینان دهد که آماده دفاع از آنهاست. با این حال، نتایج همه پرسی در بریتانیا و خروج این کشور از اتحادیه اروپا از مواردی است که بر نشست این دوره ناتو سایه انداخته است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، که در این نشست حضور دارد، در این باره گفت:
رأی به خروج از اتحادیه اروپا در انگلستان باعث بروز نوعی بی‌اعتمادی به آینده اتحادیه اروپا شده است. متاسفانه این باعث شده تا برخی این را تعبیر به آن کنند که کل ساختار امنیت و رفاه در اروپا در حال فروپاشی است. عده‌ای هم هستند که از تأثیر این موضوع بر روابط اروپا و آمریکا می‌پرسند. اجازه بدهید بگویم که این اغراق‌گویی‌ها نابجاست. This kind of hyperbole
is misplaced.
آقای اوباما در این حال روز جمعه از رهبران ناتو خواست که در رابطه با اقدام روسیه در تصرف شبه جزیره کریمه همچنان محکم مقابل مسکو بایستند و اجازه ندهند که همه پرسی اخیر بریتانیا برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا همبستگی دفاعی غرب را تضعیف کند. دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا نیز در حاشیه این نشست با تاکید بر ضرورت اتحاد غرب در همه موارد گفت:
There is no freedom in Europe.
بدون همبستگی میان دو سوی اقیانوس اطلس آزادی در اروپا وجود نخواهد داشت. در این راه مراقبت از یکپارچگی و اتحاد در جامعه سیاسی غرب امری کلیدی است، چه درباره نتیجه همه پرسی انگلستان، چه مسئله اوکراین و چه درباره روابط تجاری آینده ما.
نشست سران ناتو در حالی تا روز شنبه ادامه خواهد یافت که رویترز خبر از موافقت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با برگزاری یک نشست مشترک میان سازمان آتلانتیک شمالی ناتو و روسیه داده است. دیداری که دو هفته دیگر برای دومین بار در سال جاری میلادی میان طرفین برگزار خواهد شد.
خب با این گزارش مهرداد قاسمفر به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. من وحید فروساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی میکنم. در بخش‌های بعدی خبر همکارانم بار دیگر با شما خواهم بود.